استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در این کشور. حکومت می گوید نیروهای امنیتی افغانستان در صورت حضور یا نبود نیروهای بین المللی در این کشور از مردم حفاظت می کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده تیک با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها قرار است رئیس جمهور امریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده به شمول افغانستان را تشریح کند. اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان از افزایش حملات طالبان در کابل ابراز نگرانی کرده و کودتای اردو در میانمار. آنگ سان سوچی رهبر و شمار از مقامهای ارشد بازداشت شدند. مشروع خبرها. قرار است جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز ملاحظاتش در مورد پالیسی خارجی ایالات متحده را تشریح کند. انتظار می رود بایدن در مورد افغانستان هم سخنان داشته باشد. مقام های قصر سفید با شبکه های تلویزیونی NBC و CNN گفتند که رئیس جمهور بایدن به احیای جایگاه امریکا در جهان تمرکز خواهد کرد. انتظار نمی رود او از موارد مشخص پالیسی خارجی امریکا در سخنرانیش یادآوری کند. گفته می شود که جو بایدن با از چالش‌ها از جمله ایران و برنامه‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی روبروست. همچنان او نیاز دارد تا تصامیم مهم در مورد جنگ افغانستان و پالیسی‌های ایالات متحده در شرق میانه بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در آخرین روزهای کاری‌اش شمار سربازان کشورش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داد و اقدام مشابهی را در مورد عراق هم به اجرا گذاشت. انتظار می‌رود رئیس جمهور بایدن در سخنرانی امروزش حمایت عمل خود را از پالیسی های آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید امریکا ابراز کند. سیگار اداره سرمفتش امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حملات طالبان در کابل خیلی افزایش یافته و مقام های حکومتی، فعالان و خبرنگاران هدف قرار گرفتند. در گزارش تازه سیگار آمده که در 3 ماه گذشته حملات دشمن در کابل در مقایسه با گذشته در سطح بالایی قرار داشته. در این گزارش که روز شنبه 30 جنوری نشر شد، همچنان گفته شده که حملات طالبان در 3 ماه اخیر سال 2020 در مقایسه با 3 ماه پیشتر از آن اندک کمتر بود، اما در مقایسه با این زمان در سال 2019 افزایش را نشان می‌دهد. در ادامه آمده که تلفات در نتیجه انفجار بمب‌های مغناطیسی در مقایسه با گذشته 17% افزایش داشته است. این گزارش در حال نشر می‌شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است در مورد توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان بازنگری کند. این توافق در ماه فوریه پارسال امضا شد. در چند ماه گذشته شمار از مقام‌ها، خبرنگاران و فعالان در انفجار بمب‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند در افغانستان به ویژه کابل کشته شدند. حکومت افغانستان هم طالبان را مسئول این گونه قتل‌ها می‌داند، اما این گروه دست داشتن در چنین حملات را رد کرده است. قلوردی 205 عطل از کشته شدن حداقل 30 تن از شورشیان وابسته به گروه طالبان در ولایت قندهار خبر می‌دهد. در خبرنامه قلوردی آمده که این تلفات دیروز در ضد حمله نیروهای افغان در ولسوالی‌های ارغنداب، دند و پنجویی به طالبان وارد شده. در ادامه آمده که در جریان درگیری قوای هوایی افغانستان هم طالبان را هدف قرار دادند که 4 جنگجو زخم نیز برداشتند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که در جریان درگیری به همدیگرشان تلفات وارد کردند. تا اکنون طالبان در مورد کشته شدن 30 عضو این گروه در قندهار چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. اردوی قدرتمند میانمار دست به کودتا زده و آنگ سان سوچی رهبر و شمار دیگر از چهره های حزب حاکم را بازداشت کرده است. تلویزیون مربوط به اردوی میانمار امروز خبر داد که وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور اعلام شده تا ثبات به دنبال تنش‌ها بر سر انتخابات در آن کشور حفظ شود. در بیانیه‌ای که در این شبکه تلویزیونی به خوانش گرفته شد آمده که یک جنرال پیشین اردو به عنوان رئیس جمهور سرپرست تعیین شده است. در این میان فل رابرتسن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر خواهان رهایی کسانی شد که امروز در میانمار بازداشت شدند.
اردوی میانمار باید به صورت فوری و بدون قید و شرط آنگ سان سوچی و سایر مقام‌های حکومتی را که به صورت غیر قانونی بازداشت کردند رها کند.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا و شمار دیگر از کشورها درباره کودتا در میانمار و بازداشت رهبران غیر نظامی حکومت آن کشور ابراز نگرانی کردند و پلیس بلاروس بیش از 160 تن را در جریان تظاهرات دیروز بازداشت کرد. اعتراض کننده ها بار دیگر از الکساندر لوکاشینکو خواستند که از قدرت کنار رود. لوزیا تسچرگی، یک روزنامه‌نگار CBC در میان بازداشت شده ها بود و پس از آن دوباره رها شد که سفارت سوئیس در قضیه مداخله کرد. اعتراض علیه لوکاشینکو در ماه اگست پارسال پس از آن آغاز شد که برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد. معترضان میگویند که در انتخابات به نفع الکساندر لوکاشینکو تقلب گسترده شده است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. واکنش حکومت افغانستان به احتمال ماندن نیروهای بین المللی فراتر از ماه می در این کشور.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی. که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده.
باشنده های پامیر ولایت بدخشان از دسترسی نداشتن به امکانات زندگی به سطوح آمدند.
سیاست تلف شد، مرد تلف شد، از اینجا بردین در ایشمرغ میگین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم.
جنجال اخیر در ولسوالی بهسود بحث زنده خواهیم داشت در این مورد و بازداشت آنگ سان سوچی از سوی اردوی میانمار. سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در این کشور میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی افغانستان از خاک و مردم حفاظت می کنند. شورای امنیت ملی افغانستان با آنکه از کمک ناتو و جامعه جهانی در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان استقبال می کند، اما می گوید که در حال حاضر تمام مسئولیت‌های نظامی به عهده همین نیروهاست. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار مقام ناتو گزارش داده که متحدان ناتو فراتر از ماه می در افغانستان خواهند ماند. بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان می توانند از خاک و مردم خود حفاظت کنند. حکومت افغانستان این اظهارات را در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای خارجی در این بیان کرده است. رحمت الله اندرس، خنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر رهبری تمامی عملیات‌ها و جنگ‌ها را به عهده دارند. و افسود
در افغانستان مسئولیت بخش امنیتی و نظامی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به عهده دارند. تمام عملیات ها و جنگ ها را خودشان انجام می دهند. اگر نیروهای خارجی باشند یا نباشند، دفاع از خاک و مردم افغان به عهده ماست. اگر سازمان ناتو یا جامعه جهانی در بخش آموزش نظامی به ما کمک می کند، استقبال می کنیم.
این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 4 مقام ناتو گزارش داده است که نیروهای خارجی پس از ماه می نیز در افغانستان حضور خواهند داشت. یک مقام ناتو که به دلیل حساسیت موضوع نخواسته هویتش فاش شود بر رویترز گفته است تا به حال به تعهدات صورت گرفته در این بخش عمل نشده است. به نقل از این مقام ناتو آمده است ناتو در بخش خروجش به جای عجله بر اساس یک تصمیم حساب شده بدون نشود. بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه 2020 به امضا رسید، نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. اما شماری از رسانه‌ها به نقل از وانا لونگسکو سخنگوی ناتو نوشتند که تا به حال فیصله نهایی درباره خروج نیروهای این سازمان از افغانستان صورت نگرفته است. سخنگوی ناتو افزوده که درباره افغانستان در نشست وزیران دفاع ناتو در 11 فوریه بحث صورت خواهد گرفت. این مقام ناتو میگوید این سازمان از روند صلح افغانستان حمایت همه جانبه میکند، اما به این شرط که این کشور دیگر پناهگاه امنی برای گروه های تروریستی را بدل نشود. وانا لونگسکو از طالبان خواسته که به تعهدات خود عمل کنند و در کنار قطع روابطشان با دیگر گروه های تروریستی خشونت ها را کاهش دهند و به گفتگوهای معنادار صلح بپیوندند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که در صورت حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی افغانستان از خاک و مردم خود حفاظت میکنند. اما گروه طالبان تطبیق توافقنامه دوحه را تنها راه حل پایان دادن به جنگ افغانستان میداند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت نباید اقدامی صورت گیرد که به مشکلات افزوده شود. رویترز در حال به نقل از ناتو از ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان گزارش میدهد که انتظار میرود جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا امروز در پیوند با سیاست خارجی این کشور سخنرانی کند. شماری از رسانه‌های آمریکایی نوشتند که آقای بایدن در پیوند به جنگ طولانی آمریکا در افغانستان نیز فیصله خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تلاش خواهد کرد تا فصل جدیدی برای بهبود روابط متشنج آمریکا با متحدان خود باز کند.
شنیدید که حکومت افغانستان در واکنش به احتمال ادامه حضور نیروهای بین المللی فراتر از ماه می سال روان در افغانستان میگوید که اگر نیروهای خارجی حضور داشته باشند یا نه، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از خاک و مردم حفاظت میکنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ادامه ناامنی ها در افغانستان، موتر حامل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را برایتان برسانیم. همچنان تا لحظات دیگر،
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل،
موتر حامل آقای خوشنود نبیزاده رئیس دفتر مقام وزارت دولت در امور صلح مورد حمله قرار گرفت و خوشبختانه خودشان و هم راکبین موتر از این حمله جان و سلامت بردند. خشونت‌های جاری و ازدیاد خشونت‌ها در افغانستان بیشتر از همه مردم افغانستان متاثر می‌سازد و این چیزیست که خواست مردم نیست. اولین خواست مردم توقف خشونت ها و آتش بس است، در حالی که تلاش جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد روند صلح است و برای اینکه این روند برای تامین صلح و صفا در افغانستان نتیجه بده، متاسفانه ازدیاد خشونت ها مردم افغانستان بیشتر نگران ساخته.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در باره رویداد امروز می گفت تا لحظات دیگر خبرنگار ما از کابل هم در این مورد جزئیات بیشتر خواهد داد. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی 2.4 میلیارد افغانی مالیات جمع‌آوری کرده است. محمد عزیز غروال مسئول بخش رسانه‌های این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت این مبلغ از بابت 95 قرارداد از مرکز و ولایات جمع‌آوری شده است. آقای غروال میگوید در سال مالی 1399 این وزارت در 16 ولایت در مقیاس کوچک و بزرگ 201 ساحه را تثبیت کرده است که در آن مواد ساختمانی، سنگ‌های تزئینی، نفالین و پلی متال وجود دارد. و افزود 37 قرارداد در مقیاس کوچک تای مراحل و امضا شده است که این قراردادها در بخش معدن، سنگهای ساختمانی، دیگ و جغل، سنگ مرمر می باشد که سالانه درآمد مالیاتی آن به 240 میلیون افغانی می رسد که برای 1000 تن به صورت مستقیم زمینه کاری فراهم می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری خورشیدی 19 صد مرکز پرورش غیرفعال مرغ در کشور دوباره به فعالیت آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مرکزهای کوچک و بزرگ مشمول این 19 صد مرکز هستند. مرکزهای کوچکان با مشوره فنی و کمک ریاست زراعت و مالداری و بخش خصوصی فعال شده است و مرکزهای بزرگ آن در هماهنگی وزارت زراعت و مالداری با اداره توسعه بین‌المللی آمریکا و پرداخت 70% هزینه آن از سوی این اداره دوباره فعال شده است. به گفته آقای رستمی این مراکز به دلیل مشکلات مالی بسته شده بودند. وزارت زراعت و مالداری میگوید ایجاد مراکز پرورش مرغ در افغانستان یکی از دستاوردهای بزرگی است که سبب ایجاد فرصت‌های کاری، رشد اقتصادی و خودکفایی در کشور می‌شود. به گفته مقامات این وزارت، وزارت زراعت بر افزایش تولیدات گوشت و تخم مرغ و همچنین بیشتر شدن مراکز تولید آن توجه بیشتر دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 20 پول، 1 یورو 93 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
یک و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. باشندگان پامیر خرد و کلان ولایت بدخشان از حکومت می خواهند که آنها را به جای دیگر انتقال دهد. پامیریان می گویند که تا کنون با ابتدایی ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه ساکنان پامیر خرد و کلان قرقیز هستند که نزدیک به 400 خانواده یا حدود 2000 نفر را تشکیل می دهند. نبود برق، سرک، کلینیک، مکتب و عدم دسترسی به خدمات صحی و دیگر امکانات اولیه زندگی از مشکلات مهم و اساسی است که همواره پامیریان از آن سخت شکایت دارند. اکنون این پامیریان ادامه زندگی در دورترین نقطه بدخشان را برای خود و نسل بعدیشان دشوار میگویند. از همین رو آنان از حکومت مرکزی افغانستان میخواهند که آنان را از این نقطه دورافتاده به شهرها انتقال دهند. حاجی بوتور نماینده پامیر میگوید
100% خاک هستیم. دمی رای دور دای خونیکی زمستان ایر خونیکی را بعدش گرفتم به این زحمت آمده است. اینم که ما مردم هم زندگی را می دیگه مردم واری اولاد ما هم بسواد باشه دیگره واری ما هم زندگی کنیم تا وقتی در پیری قیقتی دو مال که سرگردان باشه ما میگم که اینم دیگه مردم هم واری زندگی خوش و اینم تر داشته باشیم. این ارزو را دارن که
در شراب
بیاییم.
چاقان با یکی دیگری از ساکنان پامیر میگوید که نبودی سرک و کلینیک همساله از آنان قربانی بیشماری میگیرد. چاقان با از رویداد دلخراش که سال قبل در منطقه ایشان اتفاق افتاده است حکایت میکند.
تعداد مردم زیاد شده. سیاست تلف شد، مرد تلف شد. از اینجا بردن در ایشمرغ میگین. امبولانس نداریم، تشکیل مکتب نداریم، سرک نداریم. کلینیک داریم، باید کلانتر شود که
رئیس صحت عامه بدخشان هم با تایید مشکلات پامیریان میگوید در کنار عرضه خدمات صحی اگر حکومت با آنان سرک نسازد بدون شک جلوی تلفات ناشی از بیماری های گوناگون در این منطقه گرفته نخواهد شد. دکتر محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید
سرک خیلی چالش می داشته باشه. یک مریض و یک مادری که اختلاسی میشه چگونه ای را به مرکز سی ما رجع داده شود؟ قطعا نمیتونیم به خاطر از اینکه هر کسی که مصاب به اپندیسیت باشه، هر کسی که به واقعات عاجل مصاب باشه که در ظرف 24 ساعت باید که کمک شود در اینجا جانش از دست میده.
شماری از اعضای شورای ولایتی در بدخشان میگویند که به دلیل شدت سردی هوا و عدم دسترسی پامیریان به امکانات اولیه زندگی، آنان هفته ها و ماه از احوال یکدیگرشان بیخبر میمانند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که حتی هیچ دکتری آماده نیست که در پامیرات وظیفه اجرا کند.
چالش بسیار مهم است که در فصل سرما حتی اطفالی که در یک خانواده وفات میکنه، اینا از شدت سرما و برف اضافه اینا تا اول حمل نمیتونن میتا را به قبرستانشان انتقال بده. متاسفانه عرضه خدمات صحی بسیار به چالش است، جا کسی حاضر نیست وظیفه انجام بده. مکاتب گپا مشکلات خود داره، راهشان خیلی صعب العبور است.
هرچند مقام های محلی بدخشان از انتقال قرغیز های بدخشان از دقطه صفری پامیر به شهرها چیزی نمیگویند، اما نزدیک به دو هفته قبل غلام بهاءالدین جیلانی وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سفری که به ولسوالی واخان بدخشان داشت به پامیریان گفته است که مشکلاتشان را با رهبری حکومت مرکزی در میان میگذارد تا زمینه انتقال آنان را از دامنه های یخبندان کوههای پامیر به شهرها مساعد سازند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان ملل متحد بازداشت سران دولت میانمار را نکوهش کرده بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در ادامه ناامنی ها در افغانستان، موتر حامل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح هدف یک ماین کنار جاده قرار گرفت، نهادی که مسئول پیشبرد روند صلح افغانستان است. گزارشی داریم در این مورد.
در ادامه انفجارهای صبحگاهی کابل، صبح امروز دوشنبه انفجار ماین کنار جاده‌ای موتر رئیس دفتر وزیر دولت در امور صلح را هدف قرار داد. خوشنود نبی‌زاده رئیس دفتر سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح میگوید موتر حامل او و دو فرزندش و رانندهش در ناحیه دهم با ماین کنار جاده اصابت کرد. مقام‌های امنیتی میگویند این رویداد تلفاتی نداشته است. فردوس فرامر، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
صبح امروز در مربوطات ناحیه دهم شهر کابل، چهارراهی شهید 11 و لند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه این انفجار تلفات در پی نداشته و خسارات به واسطه محسوس است.
آقای نبی‌زاده که از این رویداد جان سالم به در برده میگوید طرف‌های دخیل در گفتگوهای صلح باید از تعرض مسئول باشد. تا کنون گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که یک کارمند امنیت ملی میدان بردگ نیز صبح امروز در ناحیه پنجم کابل ترور شد. به دنبال آن پلیس کابل میگوید که ظهر امروز یک موتر نظامی در حوزه هفتم امنیتی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. روز گذشته نیز ستن از 30 افراد مسلح ناشناس ترور شده. افزایش خشونت ها همزمان با تأخیر در روند مذاکرات صلح در دوحه قطر به هدف پایان جنگ و ناآرامی در افغانستان مقام های حکومت را ناامید کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول ادامه ناآرامی ها در کشور می داند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه طالبان را عامل افزایش ناامنی ها و تداوم جنگ در افغانستان دانست. اما طالبان با نشر اعلامیه دستاشنشان را در خشونت های اخیر رد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا در مورد تحول در میانمار برایتان میگوییم. سازمان ملل متحد بازداشت سران دولت میانمار به شمول آنگ سان سوچی و دیگران را نکوهش کرده. بیشتر در این مورد از همکارم میشنوید.
میانمار برای مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرده و تمام قدرت دولت را به اونگ سان تحویل داده است. امروز یک شبکه تلویزیونی وابسته به ارتش این موضوع را اعلام کرد. با اینکه تمام اختیارات اجرایی به یکی از این رئیس نیروها سپرده شده و یک تلویزیون وابسته به این نیروها مین سوی را منحیث سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرده است. در میانمار رئیس جمهور از سوی مردم نه بل از سوی پارلمان، صدراعظم و بزرگان نیروها انتخاب می شود. از سوی دیگر بی ای آژانس خبری جرمنی به نقل از اظهارات تازه حزب آن سان سوچی گفته که سوچی با این که در زندان به سر می برد اما ارتش وضعیت پیش آمده از کووید 19 را در نظر نگرفته و تا حد زیادی کشور را به دیکتاتوری ارتشی بازگردانده است. او با اشاره به طرفدارانش گفته که در مقابل این اقدام نیروها استاد شوند. و در همین حال این کودتا پس از آن شدت یافت که در روزهای اخیر اختلافات بر سر شفافیت انتخابات میان حکومت ملکی و نیروها بیشتر شد. در انتخابات ماه نوامبر حزب سوچی به گونه وسیع پیروز شد اما نیروها میگویند که در انتخابات تخلف شده است. قرار بود تا پس از این انتخابات امروز اول فوریه پارلمان نشست اول خود را برگزار کنند. آنگ سان سوچی رئیس بازداشت شدن زی میانمار برنده جایزه نوبل بلنیز بود و در سطح جهان چهره شناخته شده است. شهرت او پس از آن زیر پرسش برده شد که در سال 2017 صدها هزار مسلمان روهینگیایی در عملیات نیروهای این کشور بیجا و هزاران تن آنان کشته شد. نیروهای برپا یا میانمار گفتند که آنان افرادگرایان را کشتند اما سازمان حقوق بشر جهانی این کار آنان را تبعیض آمیز خوانده است.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر پیش از آن سر میزنیم به ولایت غور. مقام ها میگویند طالبان مانع اجرای برنامه دسترخوان ملی در دو ولسوالی این ولایت شدند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
برخی از باشندگان ولسوالی شهرک و تولک ولایت غور میگویند که جنگجویان گروه طالبان مانع تطبیق برنامه دسترخوان ملی در این ولسوالی ها شدند. عبدالرشید باشنده ولسوالی شهرک که سرپرست خانواده 8 نفری است برنامه دسترخوان ملی را کمک برای باشنده های روستای خود می داند.
بعضی چرا مواد شو خریداری شده بود سیار یک کمک اساسی بود، مردم خیلی کمک می کرد، حتی مردم از طاره هم که دست مردم می گرفتن از لحاظ خوراکی بسیار مشکل داشتم. دیگه طرف طالبا اخطار داده شدن، رئیس های شروع اخطار داده شدن که باید دنبال این پول نگردین و پشت این پول نروین.
محمد نصیر از باشندگان روستای گوکوش ولسوالی تولک ولایت غور است. او نیز این مشکل را تایید می کند. او از مسئولان می خواهد که برای آغاز این برنامه در ولسوالیشان مردم را حمایت کنند.
برنامه دسترخوان ملی کمک میکرد به مردم بی‌زحمت، واقعا محتاج بودن به یک، واقعا ضرورتی بود برای مردم که باید برنامه دسترخوان ملی بر درست پیش میرفت.
از سوی دیگر حمیدالله عظیمی مسئول برنامه دسترخوان ملی در ولایت غور نیز تایید میکند که از 10 روز به این طرف طالبان مانع توزیع کمک ها در دو ولسوالی ولایت غور شدند. او میگوید که طالبان در یک نامه از وزارت انکشاف دهات خواستند که این برنامه را در افغانستان تطبیق نکند.
در آخر از 11 ولایت ساعتی که در حکومت طالبان بوده و ولایت گورم در ولسوالی تولک شهر هم چک مسئله بود. مکتوبی را پخش کرده بودند، گفتند که فعالیت های برنامه دسترخوان ملی را متوقف کردیم.
آقای عظیمی میگوید آنان این برنامه را اکنون تنها در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دلیل اینکه تحت حاکمیت حکومت است ادامه میدهند. قاری یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان نیز این موضوع را تایید می کند و می گوید این برنامه به درد مردم نمی خورد. اما مسئولان برنامه دسترخوان ملی در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گویند که این مشکل به طور نسبی تنها در 3 ولایت وجود دارد. طالبان در حال مانع تطبیق این برنامه می شوند که در 31 ماه سرطان سال روان اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز این برنامه را ناکارا، نامؤثر و غیر شفاف خوانده بودند، رد کردند. اما حکومت افغانستان آن را مؤثر می‌داند و می‌گوید بالای زندگی مردم تأثیر مستقیم می‌گذارد. حکومت افغانستان در 28 ماه سرطان سال روان برنامه دسترخوان ملی را برای کمک به بیش از 4 میلیون خانواده با هزینه بیش از 244 میلیون دلار در دو مرحله آغاز کرد. بر اساس طرحی که حکومت افغانستان ریخته است، هزینه کمک‌های این برنامه برای هر خانواده 50 دلار معادل 4000 افغانی است که در اختیار شوراهای انکشافی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه میثاق شهروندی در قریه‌های ایجاد شده قرار می‌گیرد. اعضای شوراهایی که توسط مردم محل انتخاب شدند نیز با استفاده از این پول بستههای کمکی را که حکومت نرخ آن را در بازار داخلی تعیین می‌کند خریداری کرده و متناسب با فرست تهیه شده به افراد مورد نظر توزیع می‌کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای